بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در همه شؤون مؤمن بود تنها مسئله‌ای که در این چند شب مطرح شد با تکیه بر آیه‌ای از سوره مبارکه نحل این بود که زندگی مؤمن از همه جهت یه زندگی پاکیه، بدون آلودگیه. البته هر مؤمنی در حد گنجایش وجودیش و ظرفیتش دنباله آیه می فرماید ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون فهم این بخش از آیه هر کسی رو که اهل این مسائل شگفت زده میکنه. یه مقدمه برای توضیح بخش پایانی آیه عرض میکنم. اون مقدمه اینه، آیا ما مردان و زنان با ایمان پاک در مورد هر عبادتی که داریم از واجبات و مستحبات، در مورد هر خدمتی که به بندگان خدا داریم بدون لحاظ کردن دینشون، چون در سوره بقره می فرماید احسنو، اما قیدی نیورده که به کی نیکی کنید. مطلق میگه نیکی کنید بدون اینکه نصرانیت و یهودیت و زردشتیت و بیدینی کسی رو لحاظ کنید. اونا گرچه جدای از من زندگی میکنن ولی بنده منن، فعلا در دنیا زندگی میکنن. تویی دستانشون، مشکل دارانشون، نیازمند به نیکی شما هستند و همه نیکی کنید، حتی به حیوانات. مرحوم حاج ملا احمد نراقی که از بزرگترین علمای شیعه است در کتاب تقدیسشون نقل میکنن که کسی از دنیا رفت و یه مرد الهی او رو در عالم رؤیا دید، گفت باهات چی کار کردم؟ گفت همه گیرم، مشکلم در اون عالم با یه کار خوبی که کرده بودم برطرف شد. کار خوب زیاد داشتم ولی گیر بودم، مشکل داشتم. اون کار خوبی که مشکلتو حل کرد چی بود؟ گفت یه روز برف خیلی سنگین بود و سرما، من با یه پوستین داشتم عبور میکردم، یه گربه‌ای رو دیدم به شدت داره از سرما میلرزه و خودشو به این در اون در میزنه که جایی رو پیدا بکنه برای دفع و رفع مشکل این سرما. رفتم گرفتمش، زیر پوستین نگرش داشتم، گرمش شد، بردمش یه جایی گذاشتمش که آسیب نبینه و همین در عالم برزخ گرفتاری های منو برطرف کرد. نه اینکه این یه دونه باعث نجاتم شد، گیر داشتم. از پیغمبر اکرم نقل میکنن یه لات بی سر و پایی تو هوای گرم از یه بیابانی عبور میکرد، دید یه سگی از تشنگی در حال مردنه، لباساشو در عبورد، به همدیگه گره زد. یه چاه قناتی اونجا بود، از میله چاه رفت پایین، لباساشو کرد تو آب، بعد اوورد بالا نشست کنار این سگ و فشار میداد و آب تو دهن این سگ میریخت. هم مرگ نجات پیدا کرد این سگ. به پیغمبر زمان خطاب شد، یه چنین شخصیه، اینم آدرسشه، برو از طرف من بهش بگو تمام گناهان گذشتتو به خاطر نیکی کردن به این سگ بخشیدم. احسنو، نیکی کنید. به کی؟ به همه. به هر انسانی، به هر حیوانی. یعنی کار مؤمن در خدمت باید یک کار گسترده‌ای باشه. یه مؤمنی میگه پول ندارم، آبرو که داری، رفیق که داری، قوم خویش دارا که داری، چهار تا گرفتار و آبرو تو براشون بذار، نجاتشون بده. امام صادق از مکه برمیگشتن، هنوز به شهر نرسیده بودن، با هیجان به یکی از اصحابشون فرمودن یا آقایی که افتاده رو خاک و گرمازده شده آب ببر بیریز تو دهنش. به حضرت گفت من اینو میشناسم، از مسیحیان مدینه است، ولش کن. حضرت چهرهشون در هم را گفت من به دینش کار ندارم، یه موجود زنده تشنه است داره میمیره، معطلش نکن. خب حالا این عبادات ما در حد گنجایش، ما که نماز انبیا رو نمیتونیم بخونیم، نماز ائمه رو نمیتونیم بگیریم بخونیم، ما روزهای اونا رو که نمیتونیم بگیریم، گنجایشش رو نداریم. ولی با این مقدار گنجایش خدا از ما میخواد عبادت، خدمت به خلق. خب حالا اینایی که انجام دادیم و بعداً میخواییم انجام بدیم با لطف او، آیا ما نسبت به کل عباداتمون و خدمت به بندگان خدا و حتی حیوانات، انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، این حرف امیرالمؤمنین. خب این مجموع عبادات و خدمات واقعا ما شایسته پاداشیم؟ نه. بچه رو پاداش میخوان به ما بدن، وعده هم دادن، هم در قرآن و هم در روایات پاداش هم میدن، اما بر چه اساس؟ من مثل به نماز بزنم، ما نماز میخوایم بخونیم، این مثل رو تو ظرف ولله ملک السماوات والارض میخوام توضیح بدم که تمام هستی یه مالک داره، جهان دوتا مالک نداره، انسانهایی هم که در کره زمین مالکن ملکیتشون اعتباریه، یعنی ریشه‌ای نیست، ذاتی نیست، چون ملکیت اعتباریه ملک از دست میره، حالا یا با فروش یا با معاوضه یا با مرگ من. اگه من مالک حقیقی بودم هیچ ملکی از من از دستم نمیره، من مالک نیستم. حالا میخوام برم وضو بگیرم، آب ملک خداست، خب با ملک خدا وضو گرفت، قبله از خداست، بدن من از خداست، مفاصلی که باش رکوع و سجود میکنم از خداست، هوایی که وصل به دهان من میتونم صدا بدم از خداست، شکل نماز و هندسه نماز از خداست، حمد و سوره از خداست، نیتی که من در قلب میکنم قلبم از خداست، رکوع و سجودم از خداست. چیه نماز از منه؟ هیچیش، تمامش ملک اوست. حالا وجود مقدس او، ملک خودشو، یعنی زحمات مثبت بدنی من و روحی من رو و همه عباداتی که ملک خودشه، از من از باب تفضل و رحمت میخره به گرونترین قیمت، یعنی مال خودشو به گرونترین قیمت میخره. اینم خیلی عجیبه. میتونه به من بگه به اندازه ارزن پاداش از من طلب نداری، برو پیکارت، چون همه چید ملک من بوده. اما اینو نمیگه، انقدر مهربانه، انقدر آقاست، انقدر کریمه، انقدر بزرگه که اون چه که ملک خودشه از من میخره به گرونترین قیمت. چند سال من تو دنیا عبادت میکنم و به خلق خدمت میکنم، همین عمرای محدود، ولی او در پاداش دادن اصلا محدودیت عمر رو حساب نمی کن. میگه 70 سال عبادت کردی و خدمت کردی، بهشتی که در آن ابدی هستی بیرونت هم نمی کنم، از هیچ نعمتی هم من ات نمی کنم، پاداش عبادات و خدماتت. ولی اینو توجه داشته باش، همه عبادات و خدماتت مال منه، ملک من، چون اصلا در این عالم مالکی غیر خودش وجود نداره. انتل مالک و انل مملوک، همین اصلا حرف تمامه. انتل مالک و انل مملوک، مملوک یعنی اونی که هیچ ملکیتی و مالکیتی از خودش نداره، هیچی نداره. حالا قیمت گذاریشو در این آیه میگه، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این رو هم براتون باید توضیح بدم با یه مسئله حسی. این شهر دارای انواع زمین هاست، یکی هم در این شهر 100 قطعه زمین داره، ارزونترین قطعش مثلا متری 500,000 تومان، گرونترین قطعش متری 20 میلیون تومان. درست؟ مالک همه این قطعاتم هست، میاد منو صدا میزنه، میگه بلند شو بریم محضر، من 100 قطعه زمین دارم مال خودم، ملک خودم، این ملکمو میخوام از تو که مالک نیستی بخرم. اما نه به قیمت متری 500,000 تومان، من کل 100 قطعه زمینمو قیمت گذاری میکنم به قیمت گرونترین متر، هر 100 قطعه رو از تو که مال خودمه میخرم به متری 20,000,000 تومان. آیه اینو میخواد بگه که بندگان من 60 سال نماز خوندی، قیمتی ترین نمازت کدومه؟ خودت که نمیدونی، من میدونم. مثلا بگو قیمتی ترین نمازت در حال احرام در مقام ابراهیم در حج واجب بوده، این 60 سال نمازت از نماز 5 تومنی داره تا نماز 5,000,000,000 تومانی اگه بنا باشه بشه نمازو فروخت. من روز قیامت این نماز 5,000,000,000 تومانی تو ملاک قیمت گذاری 60 سال نمازت میذارم، تمام نمازاتو دونه 5,000,000,000 تومان میخوام. آیه اینو میگه، روزت هم اینطور، خمس و زکاتت هم اینطور، خدمت به بندگانم هم همینطور. یعنی حساب میکنم این 60 سال گرونترین عبادت و خدمت تو کدومه، 60 ساله رو همه رو همین قیمت روش میذارم. ولن اجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، به نیکوترین کارت من قیمت میذارم و همه کارای معمولی و نمازهای معمولیت هم به همون قیمت برمیدارم. اما با این که همش ملک خودش، چه احسانی داره میکن، چه لطفی داره میکن. برادران و خواهرانم، یه حال اولیاء الهی این بود که خودشونو از خدا طلبکار نمیدونستن، بدهکار میدونستن نه طلبکار. اگر من از وجود مقدس او احساس طلبکاری دارم، این احساس رو باید تعطیلش کنم. فقط حالا بعضی ها که بالاتر این مسائل رو دارن، بعضی ها ما عبد تو که خوفن من نارک، حرف امیر المؤمنینه، ترس از جهنم منو وادار به عبادت نکرد، جهنم میخواد باشه میخواد نباشه، میخواد منو ببری جهنم میخواد نبر. ولا تمعن فی جنتک، امید به بهشتم منو وادار به عبادت نکرد، بهشت باشه یا نباشه، ببری منو یا نبری، من عاشق بندگی تو هم، بندگی من زلفش به جهنم و بهشت گره نخورده، این دیگه عبادت نابیه. رد دومیام گاهی اصحاب یمین حرفای خیلی عالی دارن. سعدی میگه من مکه رفته بودم، یکی از زیباترین حرفای معارفه. گو تو مکه کنار در کعبه بر در کعبه سائلی دیدم، سائل دعا کنند، که همی گفت و میگرستی خش، یعنی خوش، خوب گریه میکرد. به پروردگار میگو من نگویم که طاعتم بپذیر، من از توقع قبول کردن عبادات و خدمتامون ندارم، من نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عف بر گناهم کش. یکی از زیباترین حرف هست. خب آیه تموم شد. قول داده بودم که در هر منبری به سفارش پیغمبر عمل کنم. 60 سالم هست دارم عمل میکنم. انی تارکون فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. دو شیء گرانبها رو به یادگار گذاشتم، قرآن و اهل بیت. با قرآن تنها بخوام سیر بکنم میشم مرید اونی که گفت حسبنا کتاب الله، کنار بستر پیغمبر. خیلی حرف خطرناکی بود، یعنی میلیاردها نفر رو از اهل بیت همین حرف قیچی کرد. حسبنا کتاب الله. مدینه شهریه که امامان ما بسیاریشون در اونجا به دنیا اومدن. مدینه شهریه که پیغمبر و صدیقه کبرا و امیرالمؤمنین در اون زندگی کردن. مدینه شهریه که امام صادق و امام باقر کلاس درسشون 4000 دانشجو داشت. ولی در این شهر نه نمازایی که خونده میشه مطابق با فرهنگ اهل بیت، نه روزهایی که گرفته میشه، نه دادگاهایی که تشکیل میشه، نه کاسبیایی که انجام میگه. 1500 ساله بدنه 70% امت جدای از اهل بیت دارن دینداری میکنن. یه دینداری غلط، اشتباه. من اگه بگم فقط با قرآن حرکت میکنم، پروردگار قبول نداره این مطلب رو و اون حرکت. اگه بگم با قرآن کاری ندارم، علی و امام حسین رو دارم، این رو هم پروردگار نمیپذیر. خب آیه رو شنیدی درباره مؤمن. حالا یه روایت بسیار زیبا هم درباره مؤمن بشنوید. چه روایتی؟ این روایات شیعه معجزه است، واقعا معجزه است. رسول خدا می‌فرماید المؤمن منفعتون، نه صاحب منفعتین. نمیگه مؤمن دارای سوده، میگه مؤمن کل وجودش سوده، نه سود داره، اصل بافت وجودش و رگ و پی وجودش و حقیقت موجودیتش منفعت. خیلی حرف، خیلی حرف. این ما شیطهو، اگر با او را بری، فقط را بری، یه مؤمنی میخواد از در خونش بیاد مسجد، بیاد حسینیه، بیاد نماز جماعت، بیاد نماز جمعه، شما با او همراه میشی. این ما شیطهو نفعک، تو همین را رفتن به تو سود میرسه. یک کلمه درباره خدا میگه، یک کلمه درباره امام حسین میگه، یک کلمه درباره قرآن میگه، یک کلمه درباره نماز میگه، این سوده. این ما شیطهو نفعک و این شاورتهو، و اگه با مؤمن مشورت کنی، انقدر زیبا بهت مشورت میده که از مشورت او بهره مند میشه. و این شارکتهو، و اگه باهاش در کار، مغازه، کشاورزی، صنعت شریک بشی، سود بهت میرسه. از دو تا شریک براتون بگم که میدیدم ایشون، دو تا شریک در همدان، دو تا شریک در تهران، اما دو تا شریک همدان و 10 سال من همدان منبر می رفتم خونه اونا بودم. دو تا شریک تهران رو نه، فقط می دیدمشون تو جلسات. در همدان یکی از شریکا از دنیا رفت، شریک زنده 10 سال سهم کامل شرکت شریکشو میبرد در خونه میداد به زن و بچهش، 10 سال. بعدم یه رو بچه هاشو صدا کرد، گفت محبت کنید، منم دیگه دارم پیر میشم، شرکتو فسخش کنیم. گفتن عیبی نداره، شرکت فسخ شد. بعد فسخ شرکت این شریک چند سال زنده بود؟ 8 سال. هر چی سود کرد، سود و نصف کرد و برد داد در خونه شریکش، با اینکه دیگه شرکتی نبود. یعنی سود شخصی خودشو نصف میکرد میبرد در خونه شریکش. که بچه‌هاش به من گفتن، بهش گفتیم بابای ما که دیگه با تو شریک نیست، چرا از کسب خودت نصف منفعت رو میاری به ما میدی؟ گمان اون و نمک با هم خوردی. همین، ما شیعه ایم، من اصلا برام قابل قبول نی که خودم تنها بخورم، نمیتونم، مالو شریک نباشه. خدا که داره به من محبت میکنه میرسونه، برچه همشو خودم به جیب بزنم؟ این مؤمن، این مؤمن. و اما تهران، دو تا دلال بودن که این دو تا دلال خیلی مورد احترام کاسبای اون خیابون و تاجرای اون خیابون بودن. این دو تا دلال با هم شریک بودن تو دلالی، هر جنسی که به دیگری میفروختن از جنسای تاجر، پنجشنبه ها که طبق رسم تهران میگشتن پول دلالی رو میگرفتن، میومدن یه جا همه پولا رو رو هم میریختن نصف میکرد. یکیشون مرد، خونشم به بازار دور بود. اونی که زنده بود میومد پای منبر، پنجشنبه به پنجشنبه دلالی ها رو که جمع میکرد مال خودش تنها بود، چون شریکش مرده بود. این دلالی های جمع شده رو نصف میکرد، میبرد در خونه شریکش عصر پنجشنبه، به زن و بچهش میگفت این سهم شماست. بهش میگودم پدر ما که از دنیا رفته کار نکرده. گفت من که از دنیا نرفتم، من هستم، دین به من گفته نیکی کن. من نمیتونم رومو از قرآن مجید برگردونم، اصلا ازم بر نمیاد. ان شارکته نفعک و کل شیء من امره منفعتون. همه چیز مؤمن، همه کارای مؤمن سوده. این مؤمن چه دینی داریم، چه کتابی داریم، چه روایاتی داریم، چه امامانی داریم، چه خدایی داریم. به حق حق قسم سرمایه دارتر از شیعه در کره زمین نیست. سرمایه دارتر از مؤمن یعنی شیعه در جهان نیست. بگذارید پرده دنیا رو کنار بزنن، ما رو ببرن در آخرت، اونجا سرمایه هامونو ببینیم که چه خبر. من 27 کشور منبر رفتم، با سران تمام مذاهب دنیا، از کمونیست، یهودی، زردشتی، سنی، مسیحی، حتی تو خود واتیکان ملاقات داشتم. گاهی 2 ساعت صحبت می کردم جواب نداشتن به من بدن، نمیتونستن چیزی بگن. چرا؟ با یه بیدینی در پاریس صحبت کردم 4 ساعت طول کشید، استاد دانشگاه بود، شیعه شد. با 2 تا کشیش صحبت کردم، شیعه شدن. با مفتی اعظم ترکیه صحبت کردم جواب نداشت، فقط منو نگاه کرد تا ساعت تموم شد و بلند شدیم از هم جدا شدیم. نتیجه این 27 کشور و ملاقات با سران مذاهب رو در یک کلمه بهتون بگم: عزیزانم شیعه بمونیم، چون هر چی سران مذاهب رو دیدم برام ثابت بود از خورشید روشن‌تر ثابت شد که همه باطلن، فقط شیعه حقه. فقط گوله هیچی رو نخورید، مصائب و گرانی ها و مشکلات و معطلی های در ادارات شما رو سوس نکنه. ما دو رو تو دنیایی، اون زندگی ابدی و دائم ما طبق گفته خدا و 124 هزار پیغمبر و ائمه طاهرین و قرآن اونجاست. این سرمایه های عظیم معنوی رو حفظ بکنید و در حد گنجایش خودتونم بهش عمل بکنید. اگر کورم خدا را میشناسم، علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها رو میشناسم، دلم دیوانه عشق حسین، دلم دیوانه عشق حسین است، غم و درد و بلا رو میشناسم، زبس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا رو میشناس، گدایش را گدایش را به شاهی میرسانم، من این مشکل گشارا میشناسم، پریشان گرچه در شهری غریبم، هزاران آشنا را میشناس، فقط دختر دارم متوجه میشن چی دارم میگم، اونایی که دختر ندارن فقط میتونن گریه کنن اما نمیدونن داستان از چه قراره. در روانشناسی ثابت شده دختر شدیداً طرف پدر و پسر طرف مادر. تو خرابه بیدار شده، باباشو خواب دیده بود، نورانیت این مجلس و گریه های شما امشب هدای هدیه این شهید بزرگوار که الان در حضور او هستیم. خواب دیده بود بابا رو، وقتی بیدار شد دید بابا نیست، 3 سالشه، شروع کرد گریه کردن. خب معلومه، اول خواهرش سکینه اومد بغلش گرفت، آروم نشد، گفت من بابامو میخوام. رباب اومد بغلش گرفت، آروم نشد، گفت من بابامو میخوام. زینب کبرا اومد بغلش گرفت و دور خرابه گردوندش، آروم نشد، گفت من بابامو میخوام. زین العابدین اومد بغلش گرفت، تمام خرابه تبدیل به عزاخانه شد. حکومت گفت امشب چه خبره در این خرابه؟ گفتن یه بچه 3 ساله بهانه باباشو گرفته. گفت سر باباشو براش ببرین. سر و بغل کرد، 3 تا سوال از بابا کرد. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا من که با این سن هنوز بابا میخواستم، کی منو یتیم کرد؟ من الذی خذب شیبک، بابا کی محاصر تو با خون سرت رنگین کرد؟ سوال سومو کرد و از دنیا رفت. من الذی قطع وریدن، بابا به من بگو کی سر تو از بدن؟ خدایا به حقیقت این 3 ساله و به حقیقت خون کل شهیدان از زمان آدم تا الان و این شهید مهمان مصلا، دل مردم دنیا رو با نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا کمبودهای ما رو در عبادت و در خدمت ببخش. خدایا دستهای گدایی ما رو بی نتیجه از در پیشگاهت بر نگردون. تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا اگه این مسئله اتفاق بیفته، ما دنیا و آخرت برنده شدیم. خدایا همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده های ما و نسل ما قرار بده.